ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سراغاز،
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
از دریچه های روشن صبح عبور کن، چشمها رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اینجا فراغاز سبا،
صبح را با هم به شادی آغاز کنیم.
سلام صبح به صبح بخیر. صبح یعنی سلام به خداوند پاک.
تو خودت صبح دلانگیز جهانی به خدا، پس تو ای صبح دلانگیز جهان صبح بخیر.
از شما تا هرمز
صبح بخیر ایران،
از جنوب تا البرز
صبح بخیر ایران.
نگاه مردم به سمت خورشید، توی دلشون فقط عشق و امید.
صبح بخیر ایران،
از شما تا هرمز
صبح بخیر ایران،
از جنوب تا البرز صبح بخیر ایران.
سلام به تو دوست من، سلام به همه خوبان جهان و سلام به هوایی که هدیه آسمان به ماست. این با شکوه ترین روز بر تو مبارک. هر صبح خورشید فریاد میزند ای آدمها، کتاب زندگی چاپ دوم ندارد، پس تا می توانید عاشقانه و خالصانه و شاکرانه زندگی کنید. چه دلنشین از صبحگاهی که تو لبخند میزنی و با موسیقی نگاهت مهربانی را بدرقه میکنی. امیدوارم از همکنون از زمین و زمان برایت خوشبختی ببارم.
نفس و هوا زنده بلا مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز لطف خدا. ای تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
برای تو هست که آواز میخوانم، برای تو هست که ساز مینوازم، و کنار تو هست که زندگی را در میابم. ای سرزمین مادری، ای سرزمین مادری، دوستت دارم. قله‌هایت را می‌بوسم، ستارگانت را در آغوش می‌گیرم و گاهی اشک‌هایم را به رودخانه‌های خروشانت می‌سپارم. خانه‌هایت آبادان، چشمه‌هایت جوشان و ترانه کارخانه و کشزارت شنیدنی باد ای خاک نجیب، ای سرزمین نایی، ای سرزمین مادری. دوستم دارم، دوستم.
من برام یه سرزمین به یادگار، در این زمان یاس و بیم و انتظار، دست زمین به سوی آسمون پیر، که ای خدا ای خدای این دیار. تو شعله شبای سرد و خسته ای، امید دیده های خیس و بیقرار، تو حرمت حضور عشق و عاشقی، به کعبه و به قبله های روزگار. شعر بارانم، ماه تابانم، عشق و ایمان، بی تو عشق مهتابم، بی سر انجامم، هجر و حرمان. در غبار تیره زمانه ها، تو سپیدی و امید جاده‌ای، در فضای اخنق شبانه ها، سحر گره گشای قصه.
سرآغاز برنامه با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان و همراهان عزیز. در بامداد سرد پاییزی 21 مهر ماه با افتخار در یک روز جدید و لطف و مهر و برکت و حرکت خداوندی در کنار شما هستیم از پخش رادیو سبا. انشالله شما هم تنظیم وقت بفرمایید در این بامداد و در ادامه با برنامه های نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو سبا همراه باشید و انشالله همراهی شما باعث افتخار ما باشه تا ساعت 14 که در کنار همکاران عزیز روی این فرکانس موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز با شما عزیزان هستیم. با این آرزو که انشالله سلامت باشید، روزی سرشار از خیر و برکت خداوندی در انتظارتون باشه، با رسیدن به ساعت 6:10 بامداد دعوت میکنم قند پارسی رو شنونده باشید. Thank you.
پارسی.
برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما همراهان ارجمند رادیو سوا، انشالله که سلامت باشید و تندرست و روزگارتون سرشار از توکل به خداوند و مهر و عنایت حق و برکت و روشنی. با قند پارسی در خدمت شما هستیم و همونطور که مستحضرید فصل مربوط به سیاستنامه ها یا نصیحتنامه ها در ادبیات فارسی رو پیش روی شما گشادیم و همچنان ادامه خواهیم داد. در ابتدا غزلی از فیاض لاهیجی بشنوید. آتش چکد چو آب ز طرز بیان ما، گویی که شعله ایست زبان در دهان ما. از عکس چهره هر دو قدم در دیار عشق، طرح بهار ریخته رنگ خزان ما. امشب که داشتیم حدیث رخت، نبود دلسوز طرز شمع کسی همزبان ما. چون خامه شکست نویسان به وصف زلف، حرف درست سر نزند از زبان ما. هرگز کسی ز ضعف به ما ره نمی برد، گاهی ز ناله پرس چو خواهی نشان ما. یکی از مهمترین پندنامه ها، نصیحتنامه ها و سیاستنامه ها، گفتیم که اینها همه رویکردی واحد و یکسان دارند، گرچه که برای ملوک و حکمرانان و نصیحت و اندرز آنها و شیوه حکمرانی آنها نوشته شده، اما طبقات مختلف مردم هم میتونن ازش استفاده بکنن و در حقیقت پندنامه است برای جوامع انسانی، برای هر کسی که در این دنیا با جامعه مواجهه، با تعاملات اجتماعی مواجهه، با اقتصاد مواجهه، با سیاست مواجهه، با فرهنگ مواجهه، با هنر مواجهه و شعبه های مختلفی که ما در جوامع انسانی باهاش روبرو هستیم و در تعاملیم. خدمتتون عرض بکنم که یکی از مهمترین این آثار کتابی است به نام قابوسنامه، نوشته عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر ابن زیار. و خدمت شما عرض کنم که اینجوری بگم، از بین سطرهای این کتاب شخصیت نویسنده این کتاب رو تا حدودی میشه شناخت. معلوم میشه که آدمی است دوست داشتنی، نجیب، دانشمند و به اصطلاح پخته، سرد و گرم روزگار چشیده، خوشفکر، خوشبیان و در این حال صمیمی و مهربان. به همون قدر که وسعت معلوماتش در رشته‌های گوناگون خواننده این کتاب رو دچار شگفتی می‌کنه، از اون طرف هم صداقت و صراحت گفتارش در دل اثر میگذاره و همینطور ژرف‌بینی ها و نکته سنجی های خردمندانه. و به شما عرض کنم که حکایات و روایات آموزنده‌ای که گاهی در بعضی از باب ها به مناسبت میاره، همه اینا خوندنیه، آموختنیه و اینقدر شیرینی که میشه اونها رو به خاطر سپرد. فکر روشن، نکته های سرشار از عبرت و نثر شیوا و ساده و روان و در این حال مؤثر نویسنده این کتاب انقدر قابل ملاحظه است، انقدر ستودنیه که حالا دیگه ضعف‌هاش در کار شعر و شاعری و اینها دیگه به چشم نمیاد. یکی دیگه از خصوصیات این کتاب تنوع موضوع بابهای کتابه و فراوانی اونهاست و کسی که این رو مطالعه میکنه به خصوص از نظر تحقیق در اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و علمی و دینی و ادبی اون دوره خیلی راهگشاست و اهمیت این کتاب رو اینقدر بالا میبره که به قول ملک الشعرای بهار باید بگیم که مجموعه تمدن اسلامی پیش از مغوله. مرحوم ملک الشعرای بهار در مورد قابوسنامه همچین تعبیری داره. دلیل روشن ارزش معانی و مفاهیم و لطافت در شیوه بیان قابوسنامه یک خصوصیت بسیار بسیار برجسته است که در طی قرنها از سوی فارسی زبانان و فارسی خوانان مورد توجه قرار گرفته. مثلا بزرگی مثل صناعی غزنوی در کتاب ارجمند و مشهور خودش بله حدیقت الحقیقه که مال قرن ششمه، حکایتی رو از قابوسنامه عیناً به نظم در آورده. یعنی میخوام بگم این کتاب بر آیندگانش تأثیر گذاشته، صناعی یکیش. بعدش اگه یادتون باشه در خیلی برنامه های پیشین قند پارسی ما جوامع الحکایات رو معرفی کردیم، مال سدید الدین محمد اوفی. خب محمد اوفی هم در جوامع الحکایات و لوامع الروایات استفاده کرده از حکایات این کتاب. قاضی احمد غفاری در نگارستان و محمد حبلرودی در جامع التمثیل، به شما عرض کنم که فزونی استرابادی در کتاب بحیره یا بحیره، نظامی گنجه‌ای در خسرو و شیرین، عطار نیشابوری در اسرارنامه، الهی‌نامه، منطق الطیر و خدمتتون عرض کنم که در کتاب تاریخ طبرستان، امیر خسرو دهلوی در مثنوی مطلع الانوار، عبدالرحمن جامی در منظومه سلسله الذهب، محقق سبزواری در روضت الانوار که در چندین برنامه پیش اولین سیاستنامه رو روضت الانوار معرفی کردیم و گفتیم که بدون ترتیب مال دوره صفویه بود، به شما عرض کنم که اینها همه بهره بردن از این کتاب و ممکنه که حالا ذکری نکرده باشند که مثلا منبع این نکته‌ای که ما داریم میگیم قابوسنامه است، ولی کسی که قابوسنامه رو خوانده باشه و آشنا باشه با کتاب قابوسنامه متوجه میشه که بله این آثار بهره مبسوطی بردند از کتاب قابوسنامه. حالا کتاب قابوسنامه نویسندش گفتیم امیر عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر ابن زیار از شاهزادگان خاندان آل زیاره. در قرن چهارم و پنجم هجری این خانواده در شمال ایران به ویژه در گرگان و تبرستان و به شما عرض کنم که گیلان و دیلمستان و رویان و قمس و همینطور ری حکمرانی داشتن. امیر عنصرالمعالی که داماد سلطان محمود غزنوی بوده، یعنی دختر سلطان محمود همسرش بوده، پسری به نام گیلان شاه داشته و این کتاب رو در 44 باب برای پسر خودش گیلان شاه نوشته و خواسته که به این وسیله تجربیات خودش رو، حاصل عمر خودش رو و روزگاری رو که سپری کرده و سرد و گرمی که چشیده و فراز و نشیبی که در زندگی دیده رو در اختیار فرزندش بگذاره و راهنماییش بکنه و مسائل مختلف زندگی و هنرها و پیشه‌های مختلف و گوناگون و متنوع اون زمان رو بهش آموزش بده. مقدمه کتاب قابوسنامه خیلی جالبه. با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده و سپاس خداوند و درود بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان بزرگوار او که درود خدا بر همه اونها باد. چون این گوید جمع کننده این کتاب پندها الامیر عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر با فرزند خیش گیلان شاه. بدانه پسر که من پیر شدم و ضعیفی و بی نیرویی و بی توشی بر من چیره شد و منشور عزل زندگانی را از موی خیش بر روی خیش کتابتی همی بینم که این کتابت را دست چارجویان بستردن نتواند. میگه من پیر شدم دیگه، در آخر عمرم ضعف و خلاصه ناتوانی بر من چیره شده و دیگه موقع رفتن من از این دنیا، حکم عزل من از این دنیا داره میاد. چجوری فهمیدم؟ از موی سپید خودم که بر روی صورتم ریخته و این خطی عرض می شود که داره به من میگه که خلاصه آخر کاره و هیچ کسی نمیتونه چاره بکنه این پیری و این آخر عمری و آماده شدن برای سفر کردن از این دنیا. پس ای پسر، چون من نام خیش را در دایره گذشتگان یافتم، روی چنان دیدم که پیش از آن که نامه عزل به من رسد، نامه ای دیگر در نکوهش روزگار و سازش کار و بیش بهرگی جستن از نیکنامی یاد کنم و تو را از آن بهره کنم بر موجب مهر خیش. میگه وقتی دیدم که دیگه اسم مام داره میره تو فهرست اونایی که خلاصه باید سوار این مرکب سفر بشن از این دنیا، بهتر دیدم که قبل از این که نوبتم بشه و نامه عزل به من برسه از این دنیا، یه نامه ای برات بنویسم و خلاصه اون چه که میدانم بهت بگم، برای اینکه کارت بهتر بشه، بهتر بتونی بهره‌وری کنی از عمرت و دنیا و نیکنام بمانی، چون دوستت دارم. تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند، قبل از این که خلاصه روزگار بلاهایی به سرت بیاره و عین گندمی در زیر آسیای خودش خورد بکنه و آردت بکنه به اصطلاح، تو خود به چشم عقل در سخن من نگری، فزونی یابی و نیکنامی در دو جهان. قبل از این که روزگار بخواد شمشیر رو از روبرات ببنده و فراز و نشیبش رو نشونت بده و نرمی و درشتیش رو نشونت بده، تو خودت توی این خطوطی که من می نویسم، این کتابی که من می نویسم برات، خودت نگاه بکنی و از پیش آماده باشی و عاقبت به خیر بشی، چه در دنیا چه در آخرت. و بدان ای پسر که سرشت مردم چنان آمد که تکاپوی کند تا از دنیا آنچه نصیب او آمده باشد به گرامی تر کس خیش بنماید و نصیب من از دنیا این سخن گفتن آمد و گرامی تر کس بر من تویی، چون ساز رحیل کردم آنچه نصیب من بود پیش تو فرستادم تا خود کامه نباشی و پرهیز کنی از ناشایست. میگه فطرت مردم اینه که تلاش میکنن تا هرچی که از دنیا نصیبشون شده باشه بهترینش رو به عزیزترین کس خودشون بدن و سهم من هم از دنیا همین کلماتی است که میخوام برات بگم و از تو عزیزتر کسی پیش من نیست. الان که آماده سفر آخرت شدم، هر چی که به دست آورده ام الان به تو میدم در قالب این کتاب و برات میفرستم تا از کجندیشی و ناشایست پرهیز بکنی. آگاه باشه ای پسر که روز رفتن من نزدیک است و آمدن تو بر اثر من زود باشد. من کارم تمامه، دارم میرم، تو هم به هر حال دیر یا زود خلاصه میایی. چه امروز تا در این سرای سپنجی باید که بر کار باشی و زادی و پرورشی را که سرای جاودان را شاید برداری، و سرای جاودانی برتر از سرای سپنجی است و زاد او از این سرای باید جست، که این جهان چون کشتزاری است که از او کاری و از او دروی از بد و نیک، و کس دروده خیش در کشتزار نخورد بلکه در آبادانی خورد، و آبادانی این سرای سرای باقی است. میگه که حواست باید جمع باشه که کاروبارتو ردیف بکنی، زندگیت رو بسازی، توشه ای برداری، برای اینکه به هر حال اینجا موندگار نیستی، یک جای دیگری هم در کاره، برای اونجا باید آماده باشی. این جهان هم مثل مزرعه است، ازش میکاری، هرچی که کاشتی میخوری و درو میکنی، چه بد باشه چه خوب باشه. و هیچ کس همونجا سر کشتزار نمیشینه محصول خودش رو بخوره، پا میشه میره توی خونهش آماده میکنه، نمیدونم اگه غذا باشه مثلا ادویهی بهش میزنه، آماده سازی میکنه به اصطلاح کافه دارا و رستوران دارا، یه جای درست حسابی میشینه میخوره، نه همون سر جالیز. و آبادانی این سرای سرای باقی است، اینجا کشتزاره، هرچی به کاری درو میکنی و جایی که آبادان باشه بتونی بهره ببری سرای باقی است. خلاصه اینجا خیلی دل بهش نبند. بعد میاد بابهای مختلف رو برمی شماره، مثلا در شناختن ایزد تعالی و تقدس، در آفرینش پیغمبران علیهم السلام، باب سومش سپاس داشتن از خداوند نعمته، باب چهارمش فزونی طاعته، بعد شناخت حق پدر و مادر، دانش اندوزی، پندگیری، در مورد پیری و جوانی صحبت کرده، خیشتنداری رو گفته، مهمانی کردن آدابی داره که گفته، حتی شوخی کردن آدابی داره، و امانت نگاه داشتن و نمیدونم خونه خریدن و ملک خریدن و اسب و مرکب خریدن و همسر گزیدن و پرورش فرزند و تجارت و علم نجوم و هندسه و شاعری و خونیاگری، و به هر حال میاد تا حتی کشاورزی و دهقانی و اینها رو توش داره، شرط وزیری رو توش داره، آیین کتابت و کاتب شدن رو توش داره، و آیین جوانمردی. اینها بابهای کتاب قابوسنامه است. انشالله عمری باقی باشه در جلسات بعدی و برنامه‌های بعدی گزیده هایی از قابوسنامه رو مرور میکنیم. زنده باشید، خدا پشت و پناهتون.
صبحتون بخیر.